بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در آستانه نیمه شعبان هستیم که زادروز فرخنده حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا می باشد. این مناسبت مسعود و فرخنده را به همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت و به ویژه به حضار محترم صبران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم و عاجزانه و ملتمسانه از محضر مبارک آن حضرت انتظار داریم و مسئلت داریم که گوشه چشمی و لطفی و عنایتی به همه ارادتمندان و محبانشان و به حقیر و صبران عزیز انشاءالله داشته باشند و ما در محضرشان شرمنده نباشیم بتوانیم وظیفه خطیری که بر دوش داریم به عنوان یک شیعه اولا و به عنوان یک طلبه علوم اسلامی ایفای وظیفه بکنیم. به لطف و عنایت الهی و دعای خیر حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. خب موضوع بحثمان این بود که علم حقیقتش جزم است، یعنی یک صفت نفسی است، کاشف از واقعه و حالت جزم داره، ولذا با ظن که حالت جزم نیست تفاوت میکنه. منتها عرض کردیم که این جزم یا یقین یا قطع دو مرتبه دارد، یکی مرتبه اندل خواص و یکی مرتبه اندل عموم عقلا. این هر دو علم حساب میشود. اون یکی را اولی را میگوییم علم یا یقین مصطلح در منطق و در صناعت برهان، و این دومی را میگوییم علم مصطلح نزد عقلا یا علم عرفی و عادی. بعد عرض کردیم که در قرآن کریم و در روایات این معنای از علم یا این مصداق از علم مواردی هست که در آیات شریفه همین مراده، نه اون علم به معنای یقین در صناعت برهان، البته اونم هست ولی این هم هست. نمونه هایی از آیات را در یکی دو جلسه قبل بررسی کردیم، نوبت به روایات رسید. چند روایت هم در همین باره بررسی میکنیم. اولین روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 14 ابواب و صفات القاضی باب 4 روایت 22 از امیر المؤمنین علیه السلام است: من تعلم بابا من العلم امن یثق به کان افضل من ان یسلی الف رکعتن. من تعلمه، کسی که بیاموزد بابی از علم را، بابا من العلم، از امن یثق بهی، از کسی که مورد وثوقه، این برتر است از 1000 رکعت نماز. حالا اولا این روایت ارزش علم آموزی را به روشنی بیان میکنه و اونی که محل بحث ماست علم امن یثق به، از کسی که مورد وثوق است. خب این علم از انسان مورد وثوق گاهی نقلی است، گاهی عقلی و اجتهادی، یعنی فردی که ما میخواهیم از او علم را یاد بگیریم و مورد وثوقه، یه وقت هست که او ناقله، راوی است، حدیثی را، روایتی را چه میکنه، برای ما نقل میکنه. یک وقت هم هست که تحلیل داره، نظر داره، اجتهاد کرده، در هر دو صورت یعنی مورد وثوق است و علم را آدم یاد بگیره. خب اگر چنانچه نقلی باشه، آره شاید هم انصرافش یا ظهورش بیشتر هم همین باشه، همین روایات که نقل می شود از ائمه علیهم السلام. منتها کسی که مورد وثوقه و این تعبیر به علم شده دیگه، یعنی روایتی را از معصوم، کسی که مورد وثوق هست به ما نقل کنه و ما این را یاد بگیریم، هذا علمون. در حالی که خبر واحد دیگه، خبر واحده و احتمال خطا درش هست، اون احتمال خطایی که اونجا مطرح بود، ولی چون مورد وثوقه تعبیر به علم شده. اگر هم اجتهادی هم باشه، حالا بگوییم این تعلم بابا من العلم عمن یثق به، مثل این که مثلا کسی صاحب فتواست، مجتهد، صاحب نظره، فردی که متخصص مجتهد نیست از او یاد بگیره، بازم این علمی که اون اجتهادی میگوید، اون یقین به معنای صناعت برهان که نخواهد بود، یعنی احتمال خطا باز در اینجا میاد، ولی خب علم تعبیر شده. از در این روایت چه ما این علم را علم نقلی معنا کنیم، چه اجتهادی، چه مظهر دو، علم عرفی است، نه اون علم به معنای یقین در صناعت برهان. این یک روایت. علم دیگه، نه علم عرض کردیم که اگه یادتون بله، هر دوش هست، نه 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 دیگه، اینو بهش علم نمیگن. ما عرض اونو که بنده عرض کردم این بود که علم از صفات نفسانی است، دو جنبه داره، یک جنبه درونی، یک جنبه بیرونی. قطعا اونجایی که علم به عنوان یک صفت مطرح میشه و یطلق علیه العلم، این است که مورد جزم، مورد اعتقاده. البته این یه جنبه بیرونی هم داره که محکیان عنهش هست، بالاخره باید علم باشه دیگه. خب من تعلم می فرماید، خب تعلم، تعلم چی میگن؟ تعلم اونجاییست که یأخذ العلم دیگه، یعنی یحصل له العلم، منتها من آخر. تعلمه به کی میگن؟ تعلمه متعلم داریم و معلم دیگه. معلم کسیست که علم دارد می آموزد به دیگری، متعلم کسیست که ندارد علم را از او یاد میگیره. پس دوتاشون ذل علمند، منتها یکی علم را معلمن داره، یکی علم را متعلمن. حالا هر دوشون علم دارن دیگه، بالاخره علم یک امر نفسی است، صفت درونی است. تعلم داره، من تعلم بابا من العلم، تعلم پیدا کنه یک بابی از علم را. از چه کسی تعلم کنه؟ از امن یثق به، از کسی که به او وثوق داره. پس دریافت و گرفتن علمی، اولا اون علم، اون چیزی که اون بند خدایی که مورد وثوق است علم، مثلا چه اعتقادات باشه چه احکام، فرقی نداره، یعنی یک مطلب دینی است. حالا علم اینجاها بیشتر علم دین مطرحه، یک مطلبی است مربوط به دین، مثلا توحید یا نبوت یا معاد یا نماز یا روزه یا حج یا غیر ذلک، این علمه، بابی از علمه که وحی آورده، معصوم آورده. حالا ما نداریم این را، همین علم را یاد نداریم، نمیدانیم، جاهلیم، میخوایم عالم بشویم. از کی یاد میگیریم؟ از کسی که بهش وثوق داریم. حالا اینی که وثوق داریم، آیا این دریافت ما که این علم را به دست میآوریم علم به معنای یقین در صناعت برهان؟ قطعا نه. چه نقلیش باشه چه اجتهادیش، در هر دو چون اون بحث خطا پذیری و احتمال خطا هست.
ما هم جذب می‌داریم گاه، نه ما جذب نمی‌داریم. مثال می‌دارم، مثلا پیش میان که فلان مسئله اینه، این واقعا اینه، من نمی‌دونم، ولی الان ایشون که فهمیدم میگم اینه.
یعنی مطابق با واقع بودنش را نمیدونم، ولی الان من نسبت به این مطلب که عکس کردم این را تقلیدن یا مثلا به عنوان نقد روایت قبول دارم. اما اینکه 100% مطابق با واقع هست، نه. گفتیم احتمال خلاف محال نیست در علم عرفی، اما لا یعتنا بهی، احتمال خلافی است که لا یعتنا به، لذا بهش علم یعنی جزم حاصل میشه، ولو احتمال خلاف را رد نمی کنه، ولی این مورد اعتنا نیست به لحاظ عقلایی. اون اثرشه، هر علمی حجته، یعنی خاصیت علم در حوزه بایدها و نبایدها اینه که حجیت داره، حجیت به اصطلاح اصولی. دقت بفرمایید، گفتم یک حجیت معرفت شناختی داریم که این جنبه کاشفیت داره، این میشه جنبه معرفت شناختی. اون وقت اگر چنانچه به حوزه بایدها و نبایدها مربوط باشه، یعنی یه تکلیفی پشتش باشه، این میشه بعد همون حجیت اصولی که حالا یا منجز است یا چه، یا معذر. علم اینجوره، این علم خاصیتش این است که در حوزه بایدها و نبایدها منجز و معذره. اینم عقل حکم میکنه ها، دیگه قبلا هم خدمت رو عرض کردیم. بله، اون وقت اون پشتوانه این منجزیت و معذریت چیست؟ همون جنبه معرفت شناختیشه. من در تعابیر حضرت امام در کتاب تهذیب الاصول که مطالعه میکردم این را دیدم که ایشان اصلا این حرفایی را که در حجیت قطع مشهور هست شیخ انصاری دیگران بیان کردن، مرحوم نائینی اینا را همه را نقل میکنه، قبول نمیکنه. این که میفهمن که گفتن که قطع چرا حجت هست، ذاتیست. چرا؟ چون کشفش ذاتیست. ایشون میگه آخه این چجور کشف ذاتیست که قد یتخلف از ذاتی و لا یختلف و ولا چه یتخلف. پس اگر ما بخواهیم حجیت قطع را وصل کنیم به اینکه کاشفیتش، کاشفیت بالفعل، یعنی که حقیقتا این قطعه کاشف از واقعه، این فقط اون جاهاییه که کشف قطعی باشه و معصومانه باشه، حالا ربع ما قطعی که خلاف واقعه، لذا میفهمن که این کاشفیت ذاتی صرف درستی نیست. بله، این شأن کاشفیت داره، نه اینکه بالفعل کاشف است، ولی عند العقلا یا عند العقل یا عند العقلا این شأنش و در واقع نقشش اینه که کاشف باشه، یعنی حالت مرآته، روی به خارج داره، شأن کاشفیت داره. ظنم شأن کاشفیت داره، ناصل نی ظنم شأن کاشفیت را شأنش را داره. این که مطابق با واقعه، ربما ظنی که مطابق با واقعه، ربما قطعی که نیست، یعنی به لحاظ کاشفیت بالفعل ها ربما ظن است اما واقعا مطابق با واقع، ربما قطع است که خلاف واقعه. این حجیت مال اون حالت درونی هست، درونی است، یعنی موقعی که حالت جزم یا اطمینان، حالا اون جزم و اطمینانی که عقلایی هست، هر وقت این بیاد دیگه حجیت هست. گفتیم خدمتتون که فقط شارع مقدس کاری که اینجا میتونه بکنه عقلا معقول هست و حکیمانه هست، میتواند وارد بشه و چی هست؟ این است که طریق را مشخص کنه، بگه من فلان طریق را قبول ندارم، اگرم حتی علم ازش حاصل بشه من طریق را میبندم، راه را میبندم. اینا میتونه این کار را انجام بده لمصالحی که میداند، اما اگر راه را باز بگذاره، منع نکنه، مثلا خبر واحد را منع نکرده، ظواهر را منع نکرده، خب حالا یحصل الجزم العقلایی، همون اطمینان عقلایی، بعد بگه این حجت نیست، علم حاصل شده، شما مگر راه را ببندی، بگی از این راه نروید، اما اگر راه را باز گذاشته اید این حالت برا من حاصل شده، عقلا دیگه این منجز و معذره. بله درست.
ولی وقتی که اون به دقت عقلی انسان نگاه میکنه یکی اشکالاتی هست. حالا اینجا چطور میگیم شر واقعا یعنی علمی و
این اشکالاتی هست؟ یعنی چی؟ نگاه شوید سب کنید همینجا که فرمودید یعنی چی اشکالاتی هست؟
اشکالاتی
یعنی نمیدنم. خب اون یعنی محدودیت داره. رسالت برهان نظر اونی که هست خوب ادا میکنه. حالا اگه ما یک انتظاری از این برهان داریم که در رسالت او نیست، خب ما نباید انتظار داشته باشیم.
خب آخه در روی مولانا در واقع در اثبات وجود خداوند متعال استناد کردن.
بله
برهان نظر
درسته.
خب اثبات ناظر میکنه.
میدانم. نگاه کنید حالا شما مطلب فرمودید مطلب خوبی هم هست. دقت داشته باشین مخاطبان در واقع دین و مخاطبان حجج دین که پیغمبر باشه، انبیا باشن، همه باشن، یک گروه خاص که نیستن. خب پس مخاطبان عقلا به نحو عام هستن. اونی که انتظار می رود از قرآن کریم یا از روایات و از وحی در این حوزه هدایت کنه باید چجوری باشه؟ باید همه را پوشش بده. باید اینجوری باشه دیگه. اما اینکه همواره یک مطلبی را بگوید که اون خواص را دیگه قانع کنه، این اشتباهه.
ولی با غیر مطابق واقعا باشه
نه برای چه غیر مطابق واقعا شده؟ نه غیر مطابق با واقعی که نیست. یعنی اصلا کاشفیت کار حکیمانه، کار عالمانه و منظم از این که این فاعلش باید دارای خصوصیت علم و اینا باشه، این عقل فطریه، یعنی مشکلی نداره. تا اون احتمال خیلی ضعیف مطرح میشه، اون احتمال هم دیگه لا یتنابهی. به قول شهید مطهری میفرماد که این که مثلا بگیم این گلستان سعدی را یا آدم بی سوادی، همینطور در سالهای متمادی هی دستش زده دست روی این دگمه های ماشین تای تا بالاخره این در آمده، این احتمالا به صفر نمیرسه، یعنی به ریاضیدان که میگیم، ولی عقل متعارف عقل فطری ردش میکنه. آره آره همینطوره. یعنی در واقع اینجوریه. لذا ایشون میفهمن که حتی اون فیلسوف یا ریاضیدانی هم که اون احتمال را طبق اون نظر مثلا ریاضیش میدهد ها، خود اونم به این احتمال اعتنا نداره. این در درون خودشون هم جزم پیدا میکنه، یک نوع اطمینان پیدا میکنه که غلطه اون، ولی خب ذهنش میگه که این مثلا نمیتونم به صفر برسانم. دقت میفرمایید اینجوریه. یعنی اینطور نیست که این مطلب مطلبی باشه که معتردید باشه. یعنی بگیم که دین آمده است یک عقیده ای را بند وصل مثلا به تردید کرده، اینجور نیست. جزم مطرحه، منتها مراتب داره. اینا مکرر عرض کردیم. اگر مثلا شاخص را شما چه قرار بدید؟ شاخص در اون معرفت را عین الیقین قرار بدید. بگید آقا اون خیلی عالیه. و علم الیقین هم جواب نمیده. این مراتب داره. خود این آیانی که این جاهای خورده مثلا اونجوری که بنده عرض میکنن بیان نمیکنن، خودشون مزعن به اینن که یقین زو مراتبه، علم زو مراتبه. همین مطلب را مثلا حضرت آیت‌الله جوادی در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی تصریح کردن آوردن که یقین زو مراتب، علم زو مراتب. و در حوزه دین وقتی میگیم علم همه این مراتب هست، لازمه بازم توضیح بدم. مثلا خود آقایان در کتاب برهان دیگه، شما خود اهل منطق و غیر از اینه، از حالا ارسطو بگیر و بعد بیا به ابن سینا و بعد برس به خواجه و به همه اینا، شش تا مطلب را گفتن یقینیست. الیقینیات ست. چی است؟ الاولیات، المشاهدات، الفطریات، المتواترات، التجربیات، الحدسیات. و همش گفتن یقینیه دیگه. یعنی کنه کارکرد برهان هم داره، مگه اینطور نیست؟ تجربه را از برهان می دانن. در حالی که یقینی که حاصل می شود از متواترات یا از تجربیات، او احتمال خلافه به صفر نمی رسه. می رسه؟ نمی رسه. نهایت اون حرفی که در منطق در تجربیات گفتن چی هست؟ الاتفاقی یا لا یتکرر او لا یدوم. غیر از این هم اگر یستحیل و عقلن، نه چین چیزی نمیتونم بگن، فقط میگن الاتفاقی یا چی؟ لا یتکرر، لا یدوم، چیزی که اتفاقا رابطه بینش باشه. اما احتمال این که این باشه که به صفر که نمیرسه، ولی میگن یقینه. این رو باید حساب کنیم. یا در متواترات، حالا 100 نفر نقل کردن، خب احتمال خطا به صفر نمیرسه، کم میشه ها، ولی به صفر که نمیرسه که بگیم یستحیل که این 100 تا بد فهمیده باشن یا بد شنیده باشن، نه، به تناقض لازم میاد، نه. اما متواترات رو میگن چیه؟ میگن مفید علمه. پس معلوم شد اونجایی که نفس انسان تصدیق اطمینانی جزمی داره، حاضره، خب حالا یه مرتبه اش اولیاته، یه مرتبه اش هم متواتراته، یه مرتبه اش هم قول ثقه است. یعنی عقلا وقتی که یک ثقه ای که فرضی که قبولش دارن، اطمینان دارن که دروغ نمیگه، شواهد خلاف هم نیستا که این مثلا موقعی که بگم من ماه را دیدم، هوا تاریک بود یا روشن بود یا چه بود، همین شواهد هم وجود نداره خلاف این، هیچ شاهدی بر خلافش نیست، به این اعتماد میکنن دیگه، نمیشه جزم. وقتی مقوله به تشکیک شد، مرحوم شهید ثانی در کتاب همه حقایق الایمان، اینا قبلا خدمتتون گفتیم و یه دور شما باید برگردید این مطالب رو باز مرور کنید، که فرمودن که این علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و اینا همه هست، اطمینان و عقلایی هم هست. و بعد گفتن که این با شریعت سهله سمهر و این که مکلفین خیلی هاشان، یعنی شاید بعضی ها میگن اکثر مردم، مرحوم میرزای قمی معتقدن که اکثر ناس زورشون نمیرسه که اون معرفت های اون 100% را که اون آیان میگن پیدا کنن، میشه تکلیف مال و تاق. پس شریعت سهلی سمهه و این که مکلفین بخش عظیمشون، حالا ما نگیم اکثر، بخش عظیمشون واقعا کشش این که بتونن در معرفت دینی به اون درجه ای که ابن سینا ها میرسن ندارن، و این تکلیف مال و تاق میشه که اینا باید در نظر بگیریم، این مجموعه رو ببینیم. بعدم خب ما داریم پیشینی حرف نزنیم، پسینی حرف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی میریم سراغ آیات قرآن، ببینیم به اینم علم گفته، ما میگیم علم دیگه، اونم علمه، اینم علمه، هر دوش علمه. پس علم حیثیت و حقیقتش تصدیق جزمیه که شأن کاشفیت از واقع داره، برخلافش هم هیچ شاهدی وجود نداره. بله اگر خلافش شواهد خلافش باشه، نه، این جزم حاصل نمیشه. این حرف فرمودید. حالا یه درجه اش میشه بعد جزم العقلایی، یکی همون جزمی که خواص ریاضیدان و مثلا فیلسوف اینا دارن، میگه اون یه مرتبه است، نمیگه بعد. پس این یک روایت که کاملا گویاست که امن یثق و به هست. روایت دوم از امام باقر علیه السلام که فرموده است من افتن الناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنته الملائکه و لحقه وزر من عمل به فتیاه. هم روایت، همون آدرس، آدرس همون جلد 18 وسائل صفحه 9 روایت 1. یه بار دیگه روایت را میخوانم ببینید. من افتن الناس به غیر علم، فتوا بده ولی که فتواش رو علم نباشه، علم نداشت، علم نداره فتوا میده، اگه اینجوری باشه. ولا هدن من الله، علمی و هدایت الهی ندارد که بر اساس او فتوا بده، ملائکه او را لعن میکنن. وزر کسی هم که به این فتوا عمل کند اگر خلاف باشه، بودی. خب شاهد بر سر چی هست؟ افتن ناس به غیر علم، درست؟ الان ما سوال میکنیم آیا اگر کسی به ظاهر قرآن نظر بده، یعنی بررسی میکنه آیات قرآن را و مستند میکند به ظاهر قرآن، آیات قرآن، یا فتوا میده؟ آیا این فتوای عن علم است یا به غیر علم؟ یعنی اگر کسی استنادن به قرآن، به ظواهر قرآن، البته همه چیز را رعایت کنه، فحص و بررسی و این چیزا داشته باشه، همه را ببینه، یعنی این طریق را درست طی کرده، ولی نهایتاً از ظاهر آیه مثلا میگه اطلاقش اینه، عمومش اینه، احل الله البیع و حرم الربا، میگه بیع اطلاق داره، هر بیعی ولو بیع معاتاتی، اونی که عرف بیع میداند و ربا نیست، احل الله، این فتوا میده طبقه این. میگه هر بیعی ولو صیغه ایجاب و قبول درش نباشه و بیع تو و اشتراط تو نباشه، معاتاتی باشه، این فتوای بلا علم است. یعنی شیخ انصاری که کتاب مکاسب را بر اساس همین آیه شریفه ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و اوفو بالعقود، همین چند تا بیشتر نیست دیگه، مرحوم شیخ با اون عظمت این کتاب بیع را بر اساس اینکه دو تا آیه و روایت اینا نوشته، همش اجتهادیه دیگه. حالا فتوای مرحوم شیخ به غیر علم هست؟ قطعا نه. آیا اون جزمی و علمی که از این فتواها حاصل شده و پشتوانه این فتوا بوده، اون یقین بالمعنی الاخص در برهان؟ قطعا نه. یعنی حاصل از ظواهر آیات قرآن یا خبر واحد معتبر، غیر از این که نیست که. خب بنابراین این فتوای علم دیگه. پس طبق این روایت اگر انسان به ظاهر قرآن یا ظاهر روایتی که اون روایت از طریق معتبر آمده فتوا بده، این فتوا علمی، پس علمه. حالا ممکنه کسی برگرده به در مقابل این استدلال ما بگه که این چی بگه بشه به ذهن شما چه میرسه؟
معتبر است.
چی؟
این ذهن معتبر شرعی.
خب علم کجا ببریم اون وقت؟ چون حدیث داد که من افتا به غیر علم.
نه.
آه.
نه
خب این که مسلمن که نیست، اینو نمیشه گفت، چون لازمه این است که این همه فتاوایی که فقها از قدیم الی یوم حاضر میدن اکثرش مستند به همین ظواهر و خبر واحد و ایناست، اینا که قطعا لعنت
اختلافی که بین فرداشت
فقها کی؟ حالا باشه، بالاخره علم دیگه. حالا بحث ما در اصول و فروع نیست، بحث این است که الاستناد به ظواهر و خبر ثقه، این علمه. بحث ما الان این است که اطلق العلم بر این. یه کسی برگرده بگه حالا آقای شهابدی نزدیک شد، دوباره توقف کرد، کسی بگوید که این ظن معتبر، میگیم خود ظن معتبر که علم نیست که، ظن از شما خود میگی ظن، بگه بله مرادم علمی است که پشتوانه این ظن است. این در واقع اون دلیل علمی که آمده گفته به ظن قوی و ظن خاص که خبر ثقه باشه یا ظواهر باشه، این جایز است به این عمل کردن، اون واقع علم است. یعنی این جای علم را جابجا کنه. من افتا به غیر علم، ای افتا به غیر مستند علمی، نه اینکه خودش علم است، خودش ظن است، بله، اما این مستند به یک دلیل علمی نباشه، این ناظره به اینه. خب این عرض میکنیم که خلاف ظاهره، این ولو احتمال داره قبول، بله میشه این احتمال رو بدهیم که اریده به این افتای به غیر علم، یعنی فتوا بدهد خود این مطلب که ظنیه، دلیلی برای اعتبار اینم که علمی باشه نداشته باشه، این احتمال هست، ولی احتمال خلاف ظاهره و احتمال خلاف ظاهر دلیل میخواد، یعنی ما اخذ به همین ظاهر میکنیم، یعنی خودش میگوید که فتوا غیر علمی است، نه اینکه پشتوانه این فتوا غیر علمیه، این پشتوانه این فتوا غیر علمیه، خلاف ظاهره. حالا برای اینکه دیگه اطمینان پیدا کنید که این که عرض کردم خلاف ظاهره است، یک روایت دیگه میخوانم که این احتمال در او دیگه نمیاد. الان روایت سوم را که خدمتتون میخوانم این احتمال نمیاد. اون چی از روایت سوم؟ از امام صادق علیه السلام که فرمودن بله دو چیز هست که سبب هلاکت انسان میشه، دو تا خصلته که باعث سبب هلاکت افراد هست. یک این که ان تدین الله بالباطل، این باعث خصلت، این خصلتیه که باعث هلاکت انسان میشه. ان تدین الله بالباطل، یعنی دینداری بر اساس عقیده باطل، مثلا مثل شرک و این چیزا که از بدعت شرک، این میخواهد دین داشته باشه، خدا رو عبادت کنه اما از غیر طریق صحیح، یعنی طریق باطل. یکی اینه. و ان تفتیه الناسه تفت الناسه به ما لا تعلم، اینم یکیه، این آدم هلاک میکنه. چیزی را که بله میدانی، یعنی که انم قسمت اولش که میفرماید ان تدین الله بالباطل، تعلم که باطله، فرقش این میشه دیگه، میدونی که باطله ولی که روی هوا و هوس و اینا آدم میگه میره دنبالش، میدوند که باطله، مثل عمر سعد ملعون که میدونست که امام حسین بر حق است ولی بر اساس ریاست و مقام رفت کربلا، امام را شهید کرد. این تدین الله به باطله، یعنی میدونه که باطله. دومش این است که نه، تفت ناسه بلا به مالا تعلم، یعنی اونجایی که نمیدانی، آگاهی نداری، نظر بدی. از اینکه سوالی میکنن شما نمیدانی، حالا ظنی هست، نمیدونم وهمی هست، هرچی هست، علم نیست، خلاصه ان تفتی ان ناسه بله به ما لا تعلم. ببین دیگه اینجا بحث این نیست که فتوا مثلا مستندش علمی نیست، خود این مورد فتوا آگاهانه نیست، یعنی آگاهی نداری، مسئله ای را از آدم سوال بکنن نمیدونه. حالا این دانستنش از ظاهر حاصل بشه، از خبر واحد حاصل بشه، دلیل عقلی باشه، دلیل هر چی باشه، یعنی مثلا یک کسی هست که مجتهد نیست، از باب مثال یک فرعی ازش سوالی میکنن نظر میده، ممکن از مطابق واقع در آدا همطور بدون ناآگاهانه، چون آگاهی نداره، ولی از یک مجتهدی سوال میکنن جواب میده، این آگاهانه است، یعنی استناد به ادله دینی است، مثلا ظواهر یا خبر واحده، ولی خلاف واقع هم باشه این علم اطلاق میشه بهش. پس این روایت دیگه تفت ناس به غیر علمن، این متعلق خود فتوا عالمانه باید باشه، یعنی روی علم باشه. خب فتاوا رو چی هست؟ فتاوایی که علما میدن، اکثر فتاوایی که در حوزه دین میدن به مستند است به همین علم عرفی، به تعبیر من به ظواهر و به اینجور چیزا، قطعی نیست. بله. اونجا نگاه کنید، اصلاح شهابتی اونجا داشت افتن ناس به غیر علمن، احتمال میاد فتوا بدهد بدون اینکه آگاهی از فتوا دادن داشته باشه، یعنی فتوا بدهد نمیدوند چجور باید فتوا بده، اونا میشه برش کردون، احتمالش اصلاح یا خلاف ظاهره. اونجا داد افتا به غیر علم، یعنی فتوا دادنش مبتنی بر آگاهی و تخصص نیست، ولی اینجا عبارت این است تفت ناس به ما لا تعلم، یعنی متعلق فتوا ناآگاهانه است، نه اینکه دلیل فتوا بر اساس علم نیست، خود این فتوا ناآگاهانه است، این دلالتش بر این که خود فتوا بر اساس علم هست یا بر اساس علم نیست از اون قبلی روشن‌تره. اونجا داشت افتن ناس به غیر علم، گرچه ظهور اونم همینه ها، اونم ظهورش همین است که افتن ناس به غیر علم، یعنی مطلبی رو که نمیدانه فتوا بده، اونم ظاهرش همینه، ولی این از او قوی تره، اگه نس نباشه ظهورش از او اقواست. انتفت ناس به ما لا تعلم، یعنی متعلق، ما متعلق فتواست، مثلا میگه که آب کر با ملاقات با نجاست با چیز نمیشه، نجس نمیشه، متنجس نمیشه، این رو میگه درسته، اما نمیدونه، یعنی این رو همچرا علکی صحبت میکنه، نظر میده، نه این از که مستند به روایت باشه. حالا اگر یک فقیه این رو فتوا میده، میگه از کجا اینو میگی؟ میگه روایت گفته، ولو استناد به ظهور روایت داره، ولی این میشه فتوای به علم. اما اگر همچرا میگه شما چطوری فتوا میدی، میگه من همچرا میگم، این فایده نداره. بله.
یا به والا تعلم حرام، ولی در جای دیگه اومده تفصیل داره که افتاهایی که پشتوانی علمی داشته باشه ولی که به غیر علم هست
ندارم، چون
ولی ما اجازه میدیم
نه نداریم. کجا گفت؟
ایدایی مثلا روایاتی
که خبر واحد رو علم دیگه، اون مصداق علم اونجا. این دیگه چنین تعبیری نداریم. بله اگر چنین تعبیری داشته باشیم در روایت که فرموده باشد فتوا مستندن به ظاهر قرآن یا روایات و هاکذا به خبر ثقه، ولو علم نیست ولو اب نداره، بله اگه این داشته باشیم میشه تخصیص زد. نداریم چنین تعبیری که اونجا، فقط این هست که چه امضا کرده، ارجاع داده. حالا اگر وقت شد انشالله بگم اونقدر واقعا ارجاعات هست که به افراد ثقه ارجاع دادن. به قول علمای بزرگی، حالا امام هم اینجا همین موضع را داره، مرحومای ناینی، امام دیگران میفهمن اصلا این روایات را کسی دقت بکنه. بحث این نیست که ائمه خواسته باشن تأسیس کنن یک مطلبی را که آه خبر ثقه معتبره، اصلا در این مقام نیستن. یعنی پیش فرضه در این خطابها و این گفتمانها مسلم هست عند المتکلم و المخاطب که چی؟ که خبر ثقه معتبره. ائمه علیهم السلام گفتن فلانی معتبره، مثلا عبدالعظیم الحسنی هر چی مشکل داشته ازش سوال کن، سلام برام بهش برسون. امام هادی علیه السلام به یک آقایی که ازش سوال کرده بود سوالاتش جواب داد. بعد فرمود که در اون ناحیه‌ای که شما هستید اگه مشکل دینی پیدا کردی برو سراغ عبدالعظیم الحسنی. این مشکل دینی هم نفرمود که حالا فرع نماز و دماء ثلاثه باشه یا مسائل اعتقادی باشه، فرمود مشکل دینی، در هر چیز مشکل پیدا کردی برو پیش ایشون سلام برام بهش برسون. یعنی مذرم معتبره و از اینا خیلی داریم. حالا انشاءالله به وقتش اینا نقل خواهیم کرد که پیش فرض ائمه علیهم السلام این استش که آدم ثقه مورد قبوله، الا اینکه حالا ثقه کی هست کی نیست نام برده است. حالا مثلا فرض کنید عوالم تقلب است، نمیدونم کی هست کی هست کی هست، که اینا را مصادیق را مشخص کردن که بید از اینا بپرسید. دقت کردید؟ بله
خیلی از روایات،
بله بله همینطوره. احسن جزاک الله. من گفتم اگر این مطلب را که حالا الحمدلله عده‌ای از بزرگان هم بیان کردن، حالا ما داریم این را بیان می‌کنیم، این انشاءالله تعالی این مسئله جا بیفته برکتش خیلی زیاده، دستمون در حوزه معرفت دینی باز میشه. این همه ما روایات داریم، این همه آیات، به خصوص حالا روایات من دوم از آیات شریفه، یعنی طبق اون مبنای مشهور تمام این استدلال های با آیات قرآن ظنی هست و به در نمیخوره. یعنی تو اعتقادات فقط ما تشریفاتی تزیینیه در واقع. این همه ای فشار میارد مرحوم تبرسی، نمیدونم المیزان، دیگری که از آیه استفاده کند که امام باید معصوم باشد، لا ینال و عهد ظالم. خب این وقت شما میگید زیرش زدید دیگه، از اول میگید این یقین من اخذ که نمیاره، در اعتقاداتم به درد نمیخوره. به چی دارید استدلال میکنید شما؟ این همه زحمت میکشید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آ این دلیل بر عصمت است. از کجاش استفاده میشه عصمت؟ از اطلاق امر به اطاعت ظنیه دیگه، طبق اون مبنای مشهور. ظنم که لا یغنی من الحق فی العقاید شیئا، هیچ اینا به درد نمیخوره. یعنی علیاذ بالله، این واقعا چیز عجیبی است، این واقعا خدا میدونه. خالی علم اینها، وقتی ما قبول کردیم که علم و دایره علم وسیع تر از اون حرفی است که اندل صناعت در صناعت برهان باشه، اونا علم میشه، خودش حجته، چه اشکال داره؟ را فرمودید مثلا المیزان تمام این استدلال هایی که داره همش میشه تزیینی یا مؤید، مثلا بگه بله چون عقلم گفته، حالا این مؤید عقله. حالا اگر کسی اون دلیل عقلی قبول نکنه، گفتمان ما با اهل سنت با اینایی که به آیات و روایات استناد میکنن دستمون باز میشه، میگیم بله اینا حجیت داره، قرآن فرموده، روایت فرموده، سند روایت هم این است، معتبر. همین بحثایی که ملاحظه میفهمید علم اینا، چرا ما اینا رو بگیم علم نیست؟ این هم یک روایت، روایت همون آدرس هم اونجا کتاب وسائل الشیعه جلد 18 ابو صفات القاضی، گفتم خدمت شما این صفحه 10 روایت 3، این روایت که الان خوندیم از امام صادق علیه السلام اینه. این شد، بله این شد 3 تا روایت، درسته؟ روایت 4 زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود حق خدا بر بندگان چیست؟ یعنی ایشون سوال کرد که از امام باقر سلام الله علیه حق خدا بر بندگان چیه؟ چه حقی خدا بر بندگان داره؟ امام فرمود از جمله حقوق اینه، ان یقولوا ما یعلمون، چیزی را که میدانند بگند، و یقفوا عندما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانند به خدا نسبت ندن، چیزی را که میدانند به خدا نسبت. این حق خداست که بنده مطلبی را که نمیداند به خدا نسبت ندهد، نگوید خدا فرموده، دین فرموده، او چه میدونه بگه. خب حالا سوال دوباره، این روایت را اگر ما حالا بخوام بهش عمل بکنیم، سوال میکنیم، اگر یک نفر استنادن به قرآن کریم، به ظاهر قرآن، چه در اعتقادات چه در احکام فرعی، فرق نمیکنه، حالا بحث ما فعلا عام، آیا اگر استناد بکنه به ظواهر آیات شریفه، خلاف چیزی نیست دیگه، همه اون طریق صحیح را طی بکنه به یه جایی برسه، همین گفتیم احل الله البیع و اطلاق داره، هر بیعی را شامل می شود، درسته؟ آیا این حق خدا را انجام داده، یعنی در واقع این نظرش بر اساس علم قولش عالمانه هست یا نه؟ قطعا هستی. ولی اگر بخوام این را نگوییم، اکثر فتاوا و نظرها و اقوال علمای بزرگ شیعه همش می شود ما لا یعلمون، خلاف این حد روایت میشه، یعنی حق خدا را رعایت نکردن. یا اگر یک ثقه‌ای، فرد موثقی خبری را نقل کرد به ما رسید، استناد کنیم به او و بگوییم امام صادق اینجوری فرموده، دین اینجوری بیان کرده، این قطعا قول بلا علم نیست، به عمل به این روایته. پس علم عرفی، اگر کسی به علم عرفی و عادی عمل بکنه، اینجا قول و به خدا نسبت بده، قولش نسبت به خدا بلا علم نیست، قول عالمانه است. این هم یک روایت، جلد همون آدرس قبلی وسائل شیعه، صفحه 12، روایت 9 و 10، دو تا روایت، یعنی این مطلب در دو روایت آمده. این هم یک روایت. بریم سراغ اون روایت معروف که شیعه و سنی هم نقل کردن و به لحاظ سند هم به نظرم دیگه از بحث خبر واحد هم دیگه از خودش خارجه، یعنی خود این دیگه در حد متواتره. کدام روایت؟ روایت طلب العلم فریضتان علی کل مسلم. این هم در منابع ما هست، هم در منابع اهل سنت هست، متکرر هم آمده. خود کافی را اگه ملاحظه کنید، اصول کافی را در چند روایت آمده، منابع دیگر هم هست. روایت مسلمی است، حالا در حد متواتر هم به نظرم باشه. طلب العلم فریضتان علی کل مسلمن. آدرسش را خواستید ملاحظه کنید در منابع خودمان، وسائل شیعه جلد 18 صفحه 13 تا 17، این در این چند صفحه 13, 14, 15, 16, 17 این روایت مکرر نقل شده، نقلای مکرری داره. پس صدور این روایت هم خودش دیگه قطعی است، منابع اهل سنت هم که هست. خب شاهد بر سر چی هست؟ علم، اونی که در این روایت گفته است علم، طلب العلم فریضه. این مراد چه علمی است که فریضه است؟ بلا شک همه هم گفتن علم دینه، یعنی علمی است که متعلق به دینه. دین چیست؟ اعتقادات است و احکام است و اخلاق، میشه دین. پس علم به دین طلبش واجبه، فریضه است. بر کی واجبه؟ بر کل مسلم. حالا این علم آیا علم نقلی است یا عقلی؟ هر دو را شامل میشه. آیا اجتهادی است یا تقلیدی؟ هر دو را شامل میشه. آیا خواص است یا عموم العقلا؟ هر دو را شامل میشه. دیگه قیدی نداره که. اگر کسی بگه نه آقا این علمی که اینجا گفته شده همون علم معنای خاصه، اون صناعت برهان میگن، خب مستحضرید این تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی قلیل من المکلفین فل دین میتوانن این علمی را که برشون واجب هست به اون معنا، اصلا اون صد و باب العلم است که دلیل انصداد داریم، واقعا اینجوره. طریق علم یقینی به معنایی که در کتاب برهان، صناعت برهان هست، خب این خیلی اندکه. اکثر اون علمی که الان ما داریم و باید یاد بگیریم واجبن که بعد به روایات رجوع کنیم، به قرآن رجوع کنیم، کتاب و سنت و روایات هم که غالبش خبرهای واحد ثقه است، خبر متواتر بسیار کم داریم. این را فهمیدید. پس این روایت به روشنی دلالت میکنه که العلم اعم است از اون علم در صناعت برهان و اون علمی که میگیم طمأنینه عقلایی یا علم عرفی. به نظرم این دلالتش خیلی روشنه، چون اگه این را نگیم تکلیف مال و یتاق میشه یا تخصیص اکثر میشه. اگه بگیم همه واجب است برون، علمی که یقین 100% کتاب برهان باشه تکلیف مال و یتاق. و اگر بگیم حالا که نمیدونن بقیهش نمیخوان یاد بگیرن، که اون وقت اکثر دین از قلم میفته، یعنی جا میمانه، بنابراین هر دو فرض باطله. این روایت هم به روشنی به نظرم بر این مطلب دلالت میکنه. این شد 5 تا. روایت ششم از علم شود که ببینم امامش رو یادداشت نکرد، حالا فرق نداره. متن روایت رو خدمتون میخونم، آدرس من همون آدرسه، آدرین وسائل و شیعه، جلد 18 صفحه 18 هم درسته، صفحه 120 باب 12 روایت 29. یه بار دیگه آدرس رو میگم، وسائل شیعه جلد 18 صفحه 120 باب 12 روایت 29. متن روایت اینه: اذا، موضوع بحثم ازدواج است با یه خانومی که میدوند که این خانوم عده داره، چون نکاح در عده باطله دیگه، دقت فرمودید، و میدونه که این عده داره، ولی عده چند روزه، چند روز باقی مونده یا چند روز بوده اینا نمیدونه. اجمالا میدوند که این خانوم حالا عده وفات یا عده طلاق بالاخره عده داره، درسته؟ اما مقدارش را نمیدونه چند روزه. اینجا میفهمد قول زن معتبره. خودش اگر گفت مثلا 10 روز بوده تمام شده یا چند روز مونده تمام میشه، شما به قولش اعتماد کنید. حالا متن روایت اینه: اذا علمت ان علیها العده، میدانی که عده داره، ولم تعلم کم هیه، مقدار عده را نمیدانی، فقد ثبتت علیها الحجه، اینجا حجت شرعی دیگه به دوش اون خانوم هست که او از حال خودش خبر داره که عدهش چند روز است. فتسأل، شاهد اینجاست، آقای شاهد دقت کنید، فتسأل و فتعلم، ازش میپرسی اون میگه، شما علم پیدا میکنی به عده. شاهد ما سر این کلمه علم است. خب حالا قول این خانوم که میگه دیدم چند روزه، علم صناعت برهان که نمیاره که، ظاهر کلامش میگه حالا علم عرفیه دیگه، این دایی مثلا بر چیز ندارد، بر کز ندارد، شواهد خلاف نداریم، همین میشه بعد علم. پس شاهد بر سر این است که تسأل و فتعلم، کلمه علم اطلاق شده است بر اون چیزی که حاصل شده از قول خانومی که شاهدی بر خلاف که این دروغ میگه نداریم، میشه علم عرفی، این عرفا اطمینان میکنن. این هم از شاهد که یک مورد که اطلاق شده است علم بر علم عرفی. روایت هفتم، فکر میکنم آخرین روایتی هم هست که حالا من یادداشت کردم، وقتم دیگه داره تمام میشه. روایت هفتم از امام باقر سلام الله علیه هست، خیلی قشنگه این روایت. یعنی واقعا این روایت ها رو که آدم میخونه و میشنود و میبینه دلگرم میشه به این کار طلبگی و به این کارهایی که ما داریم میکنیم، آدم شوق پیدا میکنه، سر شوق میاد، دلگرم میشه، خیلی جالبه روایت. سارعو فی طلب العلم، در کسب علم و به دست آوردن علم سرعت کنید، شتاب کنید. فوالذی، چند تا هم هستا، چهار تا روایت این مضمون توش آمده از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر علیه السلام. فوالذی، خیلی هم عجیبه، امام دارد اینجور قسم هم میخوره با تأکید، فوالذی نفسی بیده، به خدا قسم، لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق، یه دونه روایت در زمینه حلال و حرام، که شما این رو از یه آدم صادقی، صادق، ببینید کلمه هم صادق داره، حتی شیعه باشه نداره، صادق باشه، یعنی اون امین در قول باشه. یه یالت پرانتز باز، در یک جای روایت داریم که از امام سوال کرد که آقا مثلا از شما روایتی به ما نمیرسه در یک موضوع چیکار بکنیم، در یک فعلی، در یک کاری از شما روایت نداریم. فرمود اگه نداشتید از اونها، از علی ابن ابی طالب روایت نقل کردن، به اون عمل کنید، یعنی از طریق غیر شیعه، ولی از امیرالمومنین باشه. دقت میکنید؟ اینجا میگم صادقن، چون حالا اونا بیان از امیرالمومنین نقل بکنن دیگه دایی بر جعل این حرفا نیست، چون معمولا خیلی چیزی نیستش که از امیرالمومنین اونجور انگیزه ای نیست برای اینکه ایشون زیاد مطرح بشه. مقصود اینه که این کلمه صادقن مطرحه. اگر یک حدیثی را در حلال و حرام از کسی که خیر من الدنیا، از همه دنیا بهتره، و ما حملت من ذهب و فضه. حالا این چه نگاهی امام علیه السلام به مسائل معنوی داره ها. این نگاه را ببینید شما، افق دید چجوری هست. حالا اینا ما مقایسه کنیم با اون طرز تفکرهایی که بالاخره حاکم میشه بر نگاه دنیوی، اینا نام هست، اینا مبتلا به ما هست که غفلت میشه از اینجور چیزها. الان مثلا فرض کنید که به طلبه کمتر کسی راضی می شود که دخترشو بده، مثلا چرا؟ میگه که برای خاطر اینکه بنده خدا پولی ندارد، گرفتار است و زندگی ندارد. چشم مردم، دیده مردم اینجوری، توجه می فرمایید؟ یه فقیری باشه، مثلا بی بضاعت باشه، کم بضاعت باشه، ولی متدینه، آدم عاقلی، آدم اخلاقیه، رغبت نمی کنه. اول سوال می کنن که آها شما حقوق چقدره، نمیدونم ماشین داری، خونه داری، چه داری، اینا از اون ذهنیت غلطیه که حاکم شده، ارزش ها جا به جا شده واقعا. خب تأخذه هو، بله، حملت من ذهب و فضه. خب اینم حدیثان واحد من صادق، شاهد ما سر این است که روایت تعبیر به طلب علم می کنه، کلمه علم به کار رفته. علم بر چه اطلاق شده؟ بر حدیث واحدی. از کی؟ از صادق. خب این میشه همون خبر ثقه دیگه، یعنی خبر ثقه اطلق علیه العلم دیگه، بدون هیچ گونه مسامحه ای. و این مضمون در چند تا دیگه روایت هم هست که دیگه نیاز نیست اونا رو بیان بکنیم. اگر خواستید به همین کتاب، آدرس نگفتم مثل که براتون، نه آدرس گفتم آن، نه چرا نه، این پرسید نگاه کنید، وقتی من یه چیزی یادم میره شما حتما بفرمایید، من اینا همه نوشتم، یادم میره گاهی بگم، شما حتما بفرمایید آقا آدرسش کجاست. این جامع احادیث شیعه جلد 1، یک بابی را مرحوم بروجردی زیر نظر ایشون نوشته شده است، یک بابی را منعقد کردن، عنوان باب اصلا همینه که عمل به خبر واحد ثقه اعتبار داره. خیلی روایت آوردن، جامع و احادیث شیعه جلد 1 صفحه 272 و صفحه 273 که چند تا دیگه روایت هم هست، همین مضمون که خدمت عرض کردم آمده. حالا اینا یه تعداد روایات بود، کفایت میکنه دیگه، که کلمه علم اطلاق شده بر همین علم عرفی و علم عادی. فردا هم که خب یه تعطیل هست، انشالله عمری باشه، روز دوشنبه این بحث را پی خواهیم گرفت. اگر خواستید پیش مطالعه بکنید و نظرتون بود وقت کردید، حالا یه چیز مثلا ابتکاری شاید باشه ها، آیه شریفه 125 سوره مبارکی نحل، همون آیه معروف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، حالا حقیر به ذهنم آمده که از این آیه هم میشه استفاده کرد، از اون بخش موعظه حسنش، حکمت و موعظه حسنه رو این تأمل بفرمایید ببینیم میشه به عنوان یک دلیل قرآنی بر علم عرفی، بر اینکه علم عرفی در واقع اعتبار داره به حجت. انشاءالله تعالی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.